در صبحانه با خبر امروز. وضعیت مبهم پرونده مرگ غلامرضا منصوری، ایران خواستار همکاری رومانی و اعزام تیم به محل شد. واکنش ها به قطعنامه انتقادی شورای حکام آژانس علیه جمهوری اسلامی، تهران میگوید تعهدی برای ایران ایجاد نمی کند، واشنگتن میگوید قدم بسیار مهمی است.
آغاز این امر خیلی خوب ما شروع کردیم.
ابراز رضایت رئیس جمهوری ایران از عملکرد دولتش در کنترل کرونا همزمان با اعلام وضعیت هشدار در 7 استان و درخواست پزشکان هرمزگان برای قرنطینه 2 هفته‌ای. و جنگ اطلاعاتی در میانه بحران کرونا، نخست وزیر استرالیا از حملات سایبری گسترده با منشأ دولتی میگوید. سلام و صبح بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 1 تیر ماه، اولین روز از تابستان 99. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. واکنش ها به مرگ مشکوک غلامرضا منصوری در بخارست رومانی همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران خواهان دریافت اطلاعات کامل و دقیق از رومانی شده. معاون امور بین الملل قوه قضاییه هم ضمن مبهم و مشکوک خواندن حادثه تأکید کرد که این اتفاق تأثیری بر روند بررسی پرونده اکبر طبری نخواهد گذاشت. همزمان مشاور رئیس جمهوری ایران هم به شکلی کنایی و با اشاره غیر مستقیم به پرونده سعید امامی احتمال دست داشتن افرادی از داخل حکومت در این قضیه را مطرح کرده و نسبت به لاپوشانی در پیگیریان هشدار داده. در همین حال گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی هم ایران را به دست داشتن در این حادثه متهم کردند. اگر قاضی منصوری واقعاً به قتل رسیده باشد، چه افراد یا نهادهایی به دنبال ساکت کردن او بودند؟ این قاضی پیشین از چه رازهایی با خبر بوده که میتوانست برای گروهی خطرناک باشد؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
این خودرو متعلق به پزشکی قانونی رومانی حامل جسدی است که میتواند مدرک مهمی برای یک ماجرای مشکوک باشد، جسدی که پلیس ایران هم خواستار دریافتش شده. مرگ غلامرضا منصوری تمام توجه ها را به خود جلب کرده. این سرخط روزنامه اعتماد است، پرید یا پرت شد. حتی مقام های جمهوری اسلامی هم ابایی ندارن حادثه را قتل بخوانند.
ادعایی هست که به اصطلاح در وهله اول مطرح شده که کشته شدن ایشون به خودکشی شبیه هست و ظاهراً اعلام اولیه‌ای هم که کردن این رو ادعا کردن.
اما اصل ماجرا به این دادگاه مربوط می شود.
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات آقای طبری و سایر متهمان.
اتهام فساد اکبر طبری معاون قوه قضاییه. یکی از متهمان پرونده فساد آقای منصوری بود. ظاهراً این اولین باری نیست که آقای طبری متهم به فساد می شود.
این اتهام به شما تفهیم می شود.
این توییت محمد رضا ظاهری روحانی اصولگرایی که خلل باز شده، ماجرای مرگ آقای منصوری را با مرگ مشکوک هادی مروی مقایسه می کند. آقای مروی یکی از معاونین قوه قضاییه بود که گفته می شود به فساد در قوه قضاییه اعتراض داشت و با اکبر طبری در افتاد. بعد از چندی از مقامش استعفا کرد و ابراهیم رئیسی جای او را گرفت. بعد گفته شد آقای مروی در مشهد به دلیل سکته قلبی فوت کرد. کسی هم از نامه‌ای که در توییت آقای ظاهری به آن اشاره شده خبر ندارد. این هم توییت محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. خواسته دولت رومانی مسئولیت پیگیری قتل آقای منصوری را بپذیرد. شاید این ماجرا برای او یادآور پرونده پسرش احمد باشد.
اینو من دوست دارم که به هموطنانم بگم یه مقدار بیشتر هوشیار باشن، یه مقدار بیشتر فکر بکنن.
آبان ماه 90 جسد او در این هتل پیدا شد. هتل گلوریای دبی. 3 روز جسد در یکی از اتاق‌ها مانده بود. در حالی که طبق قراردادش اتاقش بعد هر روز نظافت می‌شد. با اینکه بازپرس ویژه قتل تهران درباره شواهدی حاکی از قتل صحبت کرد، اما پرونده مرگ او هرگز به درستی پیگیری نشد. این هم توییت حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری. از احتمال قتل صحبت می‌کنند و مرگ آقای منصوری را به مرگ سعید امامی، یکی از مدیران پیشین وزارت اطلاعات تشبیه می‌کنند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شد و بعد گفته شد در زندان با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده. به نظر می رسد بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی هم به گفته خودشان ضد انقلاب و مخالفان را عامل قتل آقای منصوری می‌دانند. اما سازمان گزارشگران بدون مرز هم که یکی از شاکیان آقای منصوری بود، از دولت آلمان و رومانی به دلیل سهل‌انگاری در حفظ جان آقای منصوری شکایت دارند. کسی که اگرچه مدارک لازم برای دادگاهی شدنش در اروپا آماده نشده بود، ولی عده‌ای در پی تکمیل پرونده بودند. او از آلمان که طبق طبقه بندی شفافیت بین‌المللی از نظر میزان فساد بین 180 کشور جهان در رتبه 9 قرار دارد، به رومانی که در رتبه 44 است می‌رود و آنجا این ویدیو را منتشر می‌کند.
من 100% با باز شدن مرزها به کشور برمی‌گردم.
در حالی که طبق ادعای مقام قوه قضاییه، کشور رومانی هیچ قرارداد متقابلی برای استرداد مجرمان با ایران ندارد.
کشور رومانی علارغم اینکه توافق دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به اصطلاح معاذرت قضایی نداره، با طرف ایرانی همکاری کرد و
سوال اصلی این است که چرا آقای منصوری قصد داشته با کمک سفارت جمهوری اسلامی در رومانی به ایران برگردد. وکیل و خانواده‌اش میگویند او کسی نبود که اهل خودکشی باشد و حتی میخواست با اتوبوس خود را به ایران برساند، کسی که هرگز به ایران نرسید. شهریار سیمی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو همراه هستیم با حسین رئیسی، استاد دانشگاه و حقوقدان، ساکن تورنتو. آقای رئیسی، معاون امور بین الملل قوه قضایی جمهوری اسلامی گفته که مرگ قاضی منصوری در رومانی مبهم و مشکوک است، ولی نبود این فرد صدمه‌ای به ابعاد پرونده باند ارتشا در قوه قضایی وارد نمی کند. چقدر این گفته میتونه صحت داشته باشه؟ چرا نبود آقای منصوری به نوعی بی اهمیت جلوه داده شده؟
باید توجه داشته باشیم که شبکه‌های ارتشا به خصوص در سطح کلانی که اتفاق افتاده در قوه قضاییه، یک شبکه عنکبوتی هست که هر شبکه درونی داخل خودش هم داره. آقای منصوری به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده. این پرونده هم نشون میده که این شبکه کاملا پیچیده ای هست که با حذف یک مهره اساسی به نام آقای منصوری، قطعا قسمت پایین دستی اون و تصمیماتی که اون گرفته به اون لطمه وارد میکنه. آقای منصوری سالها در این سمت حضور داشته، در سمت‌های مختلف قضایی و به خصوص این سمت حضور داشته. بنابراین تصمیمات اون به بیرون از قوه قضاییه، به مدیریت قوه قضاییه، به خصوص روحانی بودن آقای منصوری در حقیقت یک ابعاد خاصی به این موضوع میده که به نظر نمیاد که نظر معاملت قوه قضاییه درست باشه. و اگرچه خب پرونده سیر خودش را ادامه خواهد داد، اما حتما لطماتی به مسئله تحقیقات، به روشن شدن ابعاد مختلف فساد و شبکه‌های درونی در شبکه اون شبکه بزرگ وارد خواهد کرد.
خب شما به ابعاد مختلف پرونده اشاره کردین. آیا پرونده موسوم به اکبر طبری فقط داره ابعاد اقتصادی بوده، یا اینکه با مرگ آقای منصوری ابعاد تازه‌ای هم پیدا خواهد کرد این پرونده؟
طبیعی است که فقط بود اقتصادی در اینجا نیست. ما با یک موضوع بسیار مهم مواجه هستیم در قوه قضایی که در حقیقت مدیریت آن به وسیله بالاترین مقام کشور و بدون دخالت مردم انتخاب میشه و مورد تأیید رهبری هست. همواره این مدیریت یک شخصی که کاملا فاسد هست و فساد اون برای خود دستگاه قضایی اثبات شده در رده‌های مختلف قرار میده و در حقیقت در پرونده الان آشکار شده که نقش آقای طبری در انتصاب‌ها و در اومدن خود آقای منصوری در این سمت معلوم مشخص بوده و ارتباط آقای طبری با آقای لاریجانی کاملا مشخص است. بنابراین ما میتونیم از این گزاره نتیجه بگیریم که به هیچ وجه موضوع صرفا جنبه اقتصادی نداره، بلکه جنبه مدیریتی، جنبه سیاسی و همچنین به سطح مدیریت کلان کشور هم ربط داره و تشکیل چنین باندهایی همچون کار آسونی نیست، کشفش چنین کار آسونی نیست. فعالیت اونها هم به نظر میاد در سطح بسیار وسیع‌تری هم در درون قوه قضاییه هم بیرون از قوه قضاییه هست و از این نظر موضوع بیشتر جنبه سیاسی، اقتصادی و همچنین حقوقی و قضایی داره و به امور متعددی از جمله استانداری، وزارت کشور، شهرداری و موارد دیگه هم مربوط میشه و همچنین به نحوه اداره قوه قضاییه. سوال جدی این پرونده مطرح میکنه که اداره قوه قضاییه به شکلی که الان هست مورد سوال هست و عدم شفافیت در قوه قضاییه را نشون میده، عدم مدیریت صحیح بر قوه قضاییه نشون میده. قوه قضاییه در ایران متاسفانه به صورت هرمی اداره میشه، یک شخص در رأس قرار داره و قضات پایین دست بر اساس سلسله مراتب متاسفانه هست. این سلسله مراتب عامل فساد و عدم استقلال قوه قضاییه است. فسادهایی که در قوه قضاییه اتفاق افتاده در حقیقت نقض حقوق بشر هست، نقض حقوق کسانی هست که در پرونده ها درگیر هستند. حق یک نفر باید ضایع بشه یا حق جامعه باید ضایع بشه تا بشه 500 هزار یورو در جیب آقای منصوری یا در جیب آقای طبری، بیشتر از اینها. اینجا یک اتفاق بزرگتر هست، نه فقط صرفا بود اقتصادی.
آقای رئیسی، در مورد سوابق قاضی منصوری در قوه قضاییه و اتهاماتی که در گذشته هم متوجه ایشون بوده چه ابهاماتی وجود داره؟
مهمترین ابهامی که وجود داره اینه که اولا آقای منصوری روحانی هست و متاسفانه از زمانی که آقای لاریجانی به قوه قضاییه پا میذاره ما میبینیم که باند خودش با خودش میاره و این شخصی که در زمان آیت الله شارودی معلق شده از قضاوت به سمت‌های مهمی وارد میشه و نهایتاً با سمت قاضی دیوان عالی کشور از
آقای رئیس. آیا مشخص هستش که به چه اتهاماتی ایشون معلق شده بوده؟
اون تا اونجا که مشخص است به دلیل اتهامات مالی و زمینخواری و مشارکت در زمینخواری و اتهامات مالی از جمله فساد و ارتشا مشکوک بوده و نهایتا محکوم شده به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات. محکومیت یک قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات بسیار بسیار سخته، یعنی یک قاضی که تنزل درجه گرفته، یک قاضی که معلق شده از قضاوت، در حقیقت یک پروسه طولانی طی شده در دادگاه عالی انتظامی قضات و این شخص مورد اطمینان رئیس قوه قضاییه قرار میگیره. ما باید توجه کنیم که همه احکام قضایی در کشور به وسیله شخص رئیس قوه قضاییه امضا میشه. این شخص با سابقه بسیار بدی که به روشنی داشته، یعنی هیچ ابهامی در سابقه بد آقای منصوری وجود نداره، در قضاوت بدش وجود نداره، ولی به در بالاترین درجه قضایی در کشور یعنی پایه پنج قضایی و نهایتاً قاضی دیوان عالی کشور منصوب میشه و بازنشست میشه. این نشان از این داره که مدیریت در قوه قضاییه به صورت سلسله مراتبی از بالا به پایین، استقلال قضایی در واقع محترم شمرده نمیشه. فساد فقط فساد قضایی، فساد اقتصادی نیست. آقای منصوری حضورش در این پرونده و الان فوت شدنش در حقیقت ابهامات بسیار زیادی رو ایجاد میکنه و سوال بزرگ پیش روی شخص رئیس قوه قضاییه قرار میده، به خصوص روزی که ایشون ترک کرد سمتش رو، گفت من سینه‌ام مخزن الاسراره. این اسرار بخشش میتونه مربوط به اموری باشه که کسانی دیگه شبیه به آقای منصوری در سیستم قضایی به صورت گسترده فساد انجام دادن.
بسیار سپاسگزارم.
یک قدرتی مافوق وجود داره که مانع محاکمه و مانع شفافیت در قوه قضاییه میشه.
بسیار ممنون آقای رئیسی از اینکه با ما همراه بودید.
ممنونم از شما.
اما پیدا شدن جسد غلامرضا منصوری، قاضی متهم به فساد مالی در دستگاه قضایی در کشور رومانی، با بازتاب‌های گسترده‌ای هم در شبکه‌های اجتماعی داشته. همراه بشیم با همکارم بیتا بختیاری برای صحبت در این رابطه. بیتا، چه گفتند کاربران؟ خیلی واکنش‌ها گسترده بوده در مورد مرگ آقای منصوری.
همونطور که گفتی مهدی، واکنش‌ها خیلی گسترده بوده و خیلی متفاوت بوده. یه عده‌ای خیلی محکم معتقدن که به هیچ عنوان آقای منصوری خودکشی نکرده، به همون نسبت یه عده دیگه میگن که 100% ما مطمئن هستیم که قتل بوده و در واقع مجازات چندان سنگینی در انتظار منصوری نبود اگر به ایران باز میگشته. جمهوری اسلامی نگران بوده که منصوری محاکمه بشه در دادگاه های بین المللی و به هر حال یک جوری محاکمه نمادین نظام میتونسته باشه. خیلی به هر حال یه تعدادی هم هستن ابراز خوشحالی کردن، نوشتن که ما خوشحالیم که افرادی که به هر حال فاسد هستند و از کشور فرار میکنن اینها باید بدونن که در خارج از کشور هم حاشیه امنی ندارن و ممکنه اونجا هم به قتل برسن یا به هر حال در واقع حالا ممکنم هست که به قتل نرسیده باشن ولی یک جوری زندگیشون به پایان برسه. عمار ملکی استاد دانشگاه از جمله نوشته اگر غلامرضا منصوری در اروپا محاکمه میشد حداکثر به 30 سال زندان در زندان‌های با استاندارد اتحادیه اروپا محکوم میشد. بعد از چند ماه یا چند سال هم به هر حال امکان داشت که با یک گروگان اروپایی مبادله بشه و دوباره برگرده و در جمهوری اسلامی قاضی بشه. و عمار پرسیده بعضی به درستی میگن عدالت درباره او اجرا نشد، آیا در اون صورت اجرا میشد؟ غلام علی هم یک کاربر دیگه است که نوشته غلامرضا منصوری خاشقچی جمهوری اسلامی بود، با این تفاوت که خاشقچی فراری بود اما منصوری خودش رو تسلیم سفارت جمهوری اسلامی کرده بود. اما سارا به عوامل جمهوری اسلامی هشدار داده که بدونید خونتون از خون غلامرضا منصوری رنگین تر نیست و اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره شما رو حذف بکنه تا ثریا هم که برید پیداتون میکنن و از پنجره پرتتون میکنن بیرون. بنابراین قبل از اینکه این اتفاق براتون بیفته جعبه سیاه اطلاعات رو به شخص مطمئنی بسپارید که به جای شما اون رو فاش کنن. مهدی، این ماجرا جایی که به هر حال کارگزاران جمهوری اسلامی هشدار داده شده که با مرگ آقای منصوری باید عبرت بگیرن خیلی تکرار شده در شبکه‌های اجتماعی.
بیت، آیا کاربران به این نکته اشاره کردن که کشته شدن آقای منصوری چه صدمه‌ای میتونه بزنه به پرونده اکبر طبری؟
یک کاربری به نام جم نوشته همطور که قوه قضاییه گفته مرگ غلامرضا منصوری در بخارست صدمه‌ای نمیزنه به پرونده اکبر طبری و نتیجه گیری کرده که فساد در این رژیم اونقدر وسیع و عمیقه که حسب یک غارتگر نظیر آقای منصوری در اون اثری نداره. یک کاربر دیگه به نام خسروی هم باز همونطور که گفتم اومده و هشدار داده به همه، به خصوص به طلاب، گفته این یک هشدار جدیه که مال حرام و فساد نه تنها جان آدم بلکه آبرو و اعتبار آدم رو از بین میبره و همه به خصوص طلاب باید این ماجرا رو جدی بگیرن. یک کاربر دیگه هم نوشته جمهوری اسلامی یک کلکسیونی هست از زشتی ها و پلیدی ها و هر روز ببینیم که انسانیت رو داره به خاص‌ترین شیوه ها و روش ها از بین میبره، دیگه دوست و دشمن هم براش فرقی نمیکنه و به خاطر اینکه به باور این کاربر داره به انتها نزدیک میشه، علاوه بر مخالفان سنتی خودش مجبوره که اطرافیانش رو هم نابود بکنه. همونطور که گفتم یکی واکنش ها خیلی زیاده، در واقع صفر و صدیه و شاید هم نکته جالب این سوژه همین هست.
بله، بسیار ممنون بیتا بختیاری از اینکه با ما همراه بودی.
خواهش میکنم.
تصویب قطعنامه انتقادی شورای حکام آژانس و همزمان بیانیه سه کشور اروپایی عضو برجام با واکنش‌های گوناگونی همراه بوده. از یک سو واشنگتن قطعنامه آژانس را حائز اهمیت دانسته و خواستار آمادگی جامعه بین‌الملل برای اقدامات بیشتر شده. از سوی دیگر هم تهران با رد قطعنامه تهیه و تصویب آن را نقشه آمریکا و اسرائیل بر اساس مدارک جعلی خوانده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
تصویب قطعنامه سه کشور اروپایی عضو برجام از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان واکنش‌های تند ایران را به همراه دارد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید این قطعنامه هیچ تعهدی برای حکومت ایران ایجاد نمی‌کند. او ادعا کرده که اقدام اخیر آژانس بر اساس مدارک جعلی است که از سوی اسرائیل ارائه شده. تهران از چند ماه پیش به دنبال گزارش‌های انتقادآمیز آژانس درباره عدم دسترسی بازرسان این نهاد به دو تأسیسات هسته‌ای ایران، بارها این بازوی ناظر سازمان ملل بر فعالیت‌های هسته‌ای را تهدید به اقدام متقابل کرده بود. در قطعنامه‌ای که آلمان، فرانسه و بریتانیا پیشنهاد دهندگان آن بودند و نهایتاً به تصویب رسید، از تهران مصرانه خواسته شده تا دسترسی بازرسان آژانس را به دو مکان فراهم کند. این نهاد میگوید بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده احتمال دارد در این دو تأسیسات فعالیت‌های هسته‌ای انجام شده باشد که پیشتر از سوی ایران اعلام نشده است. روسیه و چین تنها مخالفان در جریان تصویب این قطعنامه در شورای حکام بودند.
اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی خطاب به سه کشور اروپایی آنها را همدست آمریکا و اسرائیل دانسته است.
سه کشور اروپایی باید از حفظ ظاهر نزد عموم دست کشیده و شجاعت به خرج دهند تا آن چیزی را که در دیدارهای خصوصی از آن دارند به طور علنی بیان کنند. ناتوانی از حتی عمل به وظایف خود در برجام به دلیل ناتوانی مطلق در مقاومت در برابر زورگویی ایالات متحده. پشت نقاب موجود سه کشور اروپایی همدست ترامپ و نتانیاهو هستند و به هیچ وجه در موضع توصیه به ایران قرار ندارند.
واشنگتن که همواره درباره امکان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هشدار می‌دهد، حامی این قطعنامه تصویب شده در شورای حکام است.
ایران چه چیزی را از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنهان می‌کند؟ امروز شورای حکام آژانس خواستار همکاری فوری ایران در رابطه با مواد و فعالیت‌های هسته‌ای احتمالی و مخفی شد. تعهدهای پادمان هسته‌ای ایران مشخص است. تهران باید دسترسی آژانس به تمام اطلاعات و اماکن را فراهم کند.
این قطعنامه بیانیه جداگانه وزیران خارجه سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه را به دنبال داشت. در این بیانیه با وجود انتقاد از تحریم‌های آمریکا و تاکید دوباره بر حفظ برجام، اما درباره عواقب لغو تحریم‌ها تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران در مهر ماه ابراز نگرانی شده.
معتقدیم که لغو تحریم تسلیحات متعارف ایران که بر اساس قطعنامه 2231 قرار است در ماه اکتبر انجام شود، آثار مهمی بر ثبات و امنیت منطقه خواهد داشت. ما یادآوری می‌کنیم که تحریم‌های اتحادیه اروپا بر صادرات سلاح‌های متعارف و فناوری موشکی تا سال 2023 باقی خواهند ماند.
پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران توسط شورای امنیت بخشی از توافق هسته‌ای است که 5 سال پیش بین ایران، آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، چین و روسیه حاصل شد. از حدود یک سال و نیم پیش به دنبال خروج آمریکا از برجام، ایران با متهم کردن اروپایی‌ها به بی‌عملی دست به کاهش تعهدات برجامی ایستاد. سه کشور اروپایی که عضو برجام هم در مقابل سازوکار حل اختلاف برجام را فعال کردند. حالا تنش‌های چند ماه اخیر ایران و آژانس بر سر دسترسی به دو مکان مشکوک منجر به احتمال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران شده. موضوعی که واشنگتن از چند ماه پیش در حال رایزنی درباره است. ایران بارها کشورهای اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تهدید به اقدام تلافی جویانه کرده. با وجود آنکه هنوز جزئیات این اقدام احتمالی مشخص نیست، اما پیشتر تهران بارها تهدید به خروج از برجام یا حتی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT کرده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای از وین. آقای بیات، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته که قطعنامه شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای ایران هیچ تعهدی برای جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کنه. آیا این گونه است یا اینکه ایران ملزم به اجرای برخی از موارد خواهد شد؟
خب به این سادگی که آقای کمالوندی میگه نیست. واقعیت اینه که در چارچوب پروتکل الحاقی ایران موظفه که به آژانس امکان دسترسی به مکانهایی رو که مورد تردید آژانسن بدهد. البته مشکلاتی مثلا که در کار ایشون مطرح کرده، ایشون میگن چون اطلاعاتی رو که آژانس گرفته از سازمانهای جاسوسی گرفته، اینجوری نقل میکنن. حالا این که واقعا چه نوع اطلاعاتی آژانس از چه نوع اطلاعاتی میتواند استفاده بکند، این تعریف شده نیست. اما واقعیت این است که آقای گروسی وقتی که این پرسش ازش شد در مصاحبه مطبوعاتیش گفت که آژانس خودش رأساً این اطلاعاتو راست آزمایی میکنه، دقتشون رو میسنجه و در این صورت عمل میکنه. البته باید گفت یک منطقه خاکستری در اینجا، چون واقعا تعریف شده نیست. از یک طرف آژانس خب بلاز حقوقی موظفه، یعنی میتواند موظف باشد که به اطلاعاتی که بهش میرسه بپردازه. از طرف دیگه هم خب نحوه گزینش اطلاعات هم بستگی به رهبری وقت آژانس هم داره، جهتگیری سیاسیش کم و بیش اثر داره. از این نقطه نظره که موضوع پیچیده‌ایه. به نظر من آنچه که الان مطرحه، اینجا نظر شخصی منه، این که آژانس تاکید میکنه روی دو مکانی که حدود 16-17 سال پیش فعالیت های صورت گرفته، الان دیگه فعالیت های صورت نمیگیره و اینا هم قاعدتا با برجام تمام شده بودن، اندکی مشکل میکنه موضوع. و من فکر میکنم با توجه به که جمهوری اسلامی خب در سال پیش 33 بار در چارچوب پروتکل الحاقی اجازه بازرسی داده، این موضوع حساسیت برانگیزه برای جمهوری اسلامی، زیرا که اطلاعات یک طرف اسرائیل آمده. شاید اگر از طریق دیگری عمل میشد، اینجوری در ملأ عام آشکارا نمیشد، برخورد جمهوری اسلامی هم باش فرق میکرد. اما اینکه آژانس میتواند از این اطلاعات استفاده بکنه، بله، تا کنون روش متداول اینه که اگر بخواهد میتواند.
آقای بیاد، در صورت ادامه عدم همکاری ایران درباره بازرسی از دو سایت هسته‌ای، گام بعدی شورای حکام آژانس چه خواهد بود و اینکه چه تبعاتی متوجه ایران خواهد شد؟
نکنید واقعا اینجا هم یه ذره سخت بگیم. اینجا نکنید پیشنهاد و سه تا کشور اروپایی آوردن، آلمان و فرانسه و انگلستان، پیشنهاد قطعنامه را. از طرف دیگر با هم یه اعلامیه میدن که ما میخواییم برجامو حفظ بکنیم، ولی اینا متناقضن به نظر من. یعنی نمیتونی از یک طرفی همچه قطعنامه بیاری، یعنی مسیر رو باز بکنی که بره به طرف حتی شورای امنیت، و از طرف دیگه میخوایی برجامو حفظ بکنی، اندکی متناقضه. اما مستقیم در پاسخ به پرسشتون، اگر که ایران جمهوری اسلامی یک راه حلی پیدا نکنن، مثلا آنجوری که ظریف هم توی توییتش گفته، البته قبل از قطعنامه، ولی فکر کنم ممکنه راه حلی پیدا بکنم، چون واسه پارچین پیدا کردن، برای جای دیگه هم پیدا ممکنه. اما اگر نکنن، مسیر عادی این خواهد بود که شورای حکام موضوع رو یک وقتی به شورای امنیت رجعت بده، و وقتی به شورای امنیت رجعت داده شد، یعنی که نتیجهش این خواهد بود که مکانیزم باشه اکتیو بشه، یعنی آن چیزی که در واقع امریکایی‌ها تا کنون می‌خواهند. البته اگر ایران مذاکره بکنه وضع فرق خواهد کرد، بله، بسیار به رفتار جمهوری اسلامی هم داره، اما منظورم مذاکره با آقای ترامپ.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای بیات از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
در حالی که آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از 200,000 نفر بیشتر شده و شمار قربانیان شناسایی شده هم به 10,000 نفر نزدیک می شود، رئیس جمهوری این کشور می گوید از عملکرد دولت در کنترل بحران همه‌گیری خوشنود است. حسن روحانی همچنین از بازگشایی اماکن آموزشی از نیمه شهریور خبر داده. این در حالی است که دست کم 7 استان در وضعیت هشدارند و جمعی از کادر درمانی هرمزگان خواستار برقراری قرنطینه کامل در این استان شدند. گذشته از مسائل اقتصادی، چه عاملی پشت انکار وضعیت نابسامان کشور از سوی مقام‌های رسمی است؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزائری.
و به یمن همکاری مردم تا امروز سرفراز بودیم در مقابله با این ویروس.
سخنان رئیس جمهوری ایران درباره موفقیت دولتش در مقابله با همه‌گیری کرونا، این در حالی است که آمار رسمی هم مهر تاییدی است بر افزایش شمار مبتلایان و قربانیان.
آران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2322 نفر بودند که از این موارد 595 نفر در مراکز درمانی بستری هستند. طی 24 ساعت گذشته 115 نفر از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
آماری که همزمان شد با نامه 300 پزشک و پرستار استان هرمزگان به رئیس جمهوری ایران که در آن نوشتند آن زمان که رئیس دولت وضعیت استان هرمزگان را سفید اعلام کردند مقدمه ای بود بر روزگار سیاه کنونی. تلویزیون رسمی ایران هم روند مرگ و میرهای ناشی از کرونا در ایران را این گونه توصیف می کند.
این آمار نشان می دهد که طی روزهای اخیر به ازای هر 12 دقیقه یک نفر از هموطنانمان بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرده است که معادل آمار.
خبرگزاری ایلنا هم در گزارشی از بازگشت ایران به روزهای اوج همه‌گیری سخن می گوید و همچنین از بیخیالی مردم و گزارش تلویزیون رسمی ایران از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی.
اما متاسفانه به دلیل رعایت نکردن هشدارها و توصیه‌های بهداشتی آمار قربانیان کرونا در ایران در روزهای اخیر دوباره سیر صعودی پیدا کرده و رشدی سه برابری را در قیاس با ماه گذشته نشان می‌دهد.
مسئله‌ای که آقای روحانی هم به آن اشاره کرده است.
ما مردم رو آماده کنیم و به نظر من اولین آمادگی اینه که مردم بدونند این ویروس درگیری ما با او کوتاه مدت نیست، خودمون رو آماده کنیم برای یک زمان بلندتر.
همه اینها همزمان شده با ادامه بازگشایی‌ها در ایران که عمده دلیلش وضعیت اقتصادی است، اگرچه دولت میگوید بازگشایی‌ها منوط به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است.
ما همه بازگشایی ما، فعالیت اقتصادی ما منوط هست به رفتار عمومی ما. اگر همه اقدامات لازم رو انجام دادیم، مراعات کردیم، دستورالعمل رو پیاده کردیم، به خوبی همین که تا امروز موفق بودیم موفق خواهیم بود، با کمترین تلفات، با کمترین فوتی ها میتونیم ما عبور بکنیم.
و به همراه بازگشایی‌ها دولت در صدد است تا استفاده از ماسک را در برخی اماکن اجباری کند.
باز میخوام توصیه بکنم که در هر محیطی که بیش از دو یا چند نفر هستند حتما از ماسک استفاده بکنید.
و همزمان ستاد ملی مبارزه با کرونا بازگشایی اماکن آموزشی را از نیمه شهریور تصویب کرد. و در جهان کرونا به سرعت در برزیل قربانی میگیرد، بیش از 1,000,000 مبتلا و نزدیک به 50,000 قربانی.
خیلی غمگینم برای کسایی که جونشون را از دست دادن. خیلی سخته. پول رو میشه به دست آورد اما جونهای از دست رفته رو نه.
و ادامه بازگشایی ها در برخی کشورها که در کنترل اپیدمی موفق عمل کردند. سازمان بهداشت جهانی از این کشورها میخواهد در وضعیت آماده باش باقی بمانند.
This pandemic is accelerating in many parts of the world.
شیوع این اپیدمی در بسیاری مناطق جهان سرعت پیدا کرد و در مقابل بعضی کشورها در مقابله با اون و کاهش شمار مبتلایان موفق عمل کردند. کشورهایی که شاهد موفقیت‌هایی هستند باید در حال آماده باش بمونند. اگر این کشورها به فکر لغو بیشتر محدودیت‌ها هستند، باید مطمئن باشن که سامانه‌های بهداشتیشون آمادگی شناسایی موارد جدید ابتلا و همینطور بازگشت به وضع اورژانسی سابق رو دارن.
اما وضعیت پناهجویان و دسترسیشان به خدمات درمانی از نگرانی‌های جامعه جهانی است.
مهمترین درخواست ما اینه که دولت‌ها اطمینان بدن همون اقدام‌هایی که برای شهروندها انجام میدن شامل پناهجوها هم میشه.
پناهجویانی که با ادامه ناآرامی‌ها در مناطق مختلفی از آسیا و آفریقا بر تعدادشان افزوده می‌شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، خبرگزاری ها در ایران از بازگشت بیماری کووید 19 به روزهای اوج خبر دادند. آیا کاهش و رفع محدودیت ها باعث نشده که به نوعی مردم با بیخیالی و رعایت کمتر پروتکل های بهداشتی در جامعه ظاهر بشن؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، دقیقا همینطور هست که شما میفرمایید. خب یکیش این در واقع بازگشایی ها و برداشتن محدودیت هاست، اما نکته مهم نحوه برداشتن این هاست. اولا اون تبلیغات قبلی اون خیلی تأثیرش بیشتر از خود بازگشایی ها بود. به این شکل اعلام کردن ایران به عنوان یک کشور موفق در زمینه کنترل شهرهایی رو داره که اصلا ابتلا درش وجود نداره، شهرهای سفید هست، ابتلا کم شده، نگران نباشید. اینها باعث شد، در واقع میشه گفت که زمینه ساز این شد که همراه با بازگشایی ها مردم دیگه اون نگرانی های اولیه رو نداشته باشن و کم کم به سمتی برن که کنترل ها و مراعات ها و رعایت هاشون خیلی کمتر بشه.
خب یک مسئله‌ای که با انتقادات فراوانی هم روبرو شده اعلام نشدن آمارهای استانی مبتلایان به تفکیک هستش. چه تأثیرات منفی میتونه در پی داشته باشه این مسئله؟ آیا اعلام آمار نمیتونه به نوعی هشدار باشه به مردم که بیشتر مراقب باشن؟
بله، در این مورد هم من با شما موافق هستم. دقیقا وقتی که ما بدونیم چه اتفاقی داره دور و برمون میفته، حساسیت هامون و نگرانی هامون بیشتر میشه و در نتیجه رعایتمون هم بیشتر میشه. و وقتی مردم رو در بیخبری قرار میدن و فقط روزانه یک عددی خیلی ثابت تیه ماهای گذشته بین 120 تا 200 اعلام میشه و هیچ کنترلی در واقع روی این اعداد نیست، اعداد غیر واقعی است و از طرفی همطور که فرمودید ممنوع میشه اعلام آمار در مناطق مختلف. جایی که ما زندگی میکنیم باید بدونیم دور و برمون چه خبر هست و به این بیخبری منجر به این شد که مردم فکر کنن واقعا اتفاقات در محله اونها، در شهر اونها نمیفته و در جاهای دیگه هست و اینا باعث شد که خب شیوع بیشتر بشه و مردم همون نگرانی ها رو نداشته باشن. ولی اگه بدونن در همسایگیشون داره این اتفاق میفته، خب مسلما رعایت ها هم بیشتر میشه.
خب از سوی دیگه رئیس سازمان جهانی بهداشت در کنفرانس روز گذشته خودش اعلام کرده که جهان در فاز خطرناک و تازه‌ای در رابطه با شیوع ویروس کرونا قرار داره. شمار مبتلایان رسمی به حدود 9 میلیون تن رسیده. این بیماری تا کجا پیش خواهد رفت؟
خب واقعیت چین هست که ما موج دوم رو به این زودی واقعا انتظارش نداشتیم، نه در ایران نه در کشورهای دیگه، و داره اتفاق میفته. و باز خبر نگران کننده این هست که متاسفانه تعداد افرادی که دوباره دارن مبتلا میشن، یعنی کسانی که بهبودی حاصل کردن و دوباره دارن مبتلا میشن، بسیار زیاد شده و علائمشون بسیار وخیم هست. اطلاعاتی که ما از همکارانمون در بیمارستانهای مختلف داخل ایران داریم میبینیم، مشخص میشه که این بیمار متاسفانه با حال بد مراجعه میکنن و دوباره دارن مبتلا میشن. و این نگرانی ها رو حتی در مورد ساخت واکسن هم یه مقداری جدی کرده، به این شکل که واکسن باید بسیار کارآمد باشه که با این تغییرات و حتی در صورت بروز و وجود ایمنی در فرد باز هم میتونه ویروس ایجاد بیماری بکنه. این نگرانی ها وجود داره و به همین دلیل هست که سازمان بهداشت جهانی هم از شیوع مجددش و هم از این شرایطی که در واقع ویروس داره پیش میره و پیش برده نگران هست و این نگرانی رو به همه اعلام کرده.
آقای دکتر عطاری، هر از گاهی نام یک دارو به عنوان دارویی که میتونه در درمان کووید 19 مؤثر باشه اعلام میشه، به عنوان مثال رمدسیویر یا اخیراً دکزامتازون. چه خطری میتونه داشته باشه مصرف سر خود این داروها برای افرادی که حالا برخی علائم رو دارند ولی حالا یا به پزشک مراجعه نکردن یا در قرنطینه خانگی هستند؟
خب ببینید، اولا این که تمام و شاید میشه گفت 90% این داروهایی که اعلام شده، این داروها فقط در موارد حاد و در شرایطی که بیمار در مراحل آخری هست مؤثر هست، یعنی کسی که در بیمارستان بستری هست. اما از طرفی خب به هر حال شتاب زدگی در اجرای کنترل ها باعث شده که هی داروهای مختلف اعلام بشه بدون این فون کنترل های لازم انجام بشه. خب مردم وقتی این خبرها رو میشنون، اگر به صورت خودسر استفاده بکنن، داروهای مثل داروهای کورتون یا دگزامتازون که میتونه سیستم ایمنی رو تضعیف بکنه، یا داروهای دارای عوارض، چه داروهای ضد مالاریا چه داروهای ضد ویروس، میتونه عوارض بیشتری از خود بیماری داشته باشه. به همین دلیل به هیچ عنوان توصیه ما مصرف خودسرانه نیست و حتی پزشکان هم باید با آگاهی کامل و بدونن مریض در چه مرحله هست و کدوم بیماری و کدوم دارو رو در واقع میشه براش استفاده کرد مورد استفاده قرار بدن.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
موزه ملی جمهوری چک نمایشگاهی از ماسک صورت برگزار کرده. این ماسک ها که به دست مردم عادی دوخته شده، نمادی از اوضاع بحرانی شیوع ویروس کرونا هستند که حالا با کاهش سختگیری ها و کمتر شدن استفاده از آنها به موزه راه پیدا کردند. گزارشی ببینیم از این نمایشگاه.
حتی در اوضاع بحرانی باز هم جا برای خلق هنر هست. از آنجایی که شیوع ویروس کرونا هم بالاخره تمام می شود، موزه ملی چک در پراگ نمایشگاهی از ماسک های صورت برگزار کرده است. اینها ماسک های دست سازی هستند که مردم عادی برای مقابله با بیماری کووید 19 دوختند. جمهوری چک از اولین دولت هایی بود که در پی شیوع ویروس کرونا استفاده از ماسک را در بیرون از خانه اجباری کرد. ویروس کرونا در این کشور در مقایسه با سایر مناطق اروپا خسارت جانی کمتری وارد کرده است. تا کنون در چک بیش از 300 مورد مرگ و نزدیک به 9000 مورد ابتلا به ویروس کرونا گزارش شده است. با شیوع ویروس کرونا و کمیاب شدن ماسک های تولید انبوه صنعتی، مردم دست به کار شدند و در خانه ماسک دوختند. به گفته سرپرست موزه، ماسک نماد وضعیت امروز است و حالا وقت مناسبی برای نمایش آن در موزه است.
ما سعی کردیم مجموعی درست کنیم که در اون هر ماسک حرفی برای گفتن داشته باشه. هر کدومشون از تجربه مردم در هفته‌ها و ماه‌های گذشته میگه.
در بین ماسک‌های به نمایش در آمده، ماسکی با طرحی از نقشه متروی پراگ وجود دارد که به دست یک نوجوان مبتلا به اوتیسم درست شده است. درآمد فروش ماسک‌های این نوجوان 15 ساله صرف حمایت از کودکان مبتلا به اوتیسم می‌شود. یک مؤسسه خصوصی هم ماسکی برای آگاهی بخشی در مورد سرطان تخمدان به نمایشگاه هدیه کرده است. بعضی هم داستانی عاشقانه دارند، مثل این ماسک که پیش از این پیراهن یک داماد بوده است.
من یه پرستارم و چیزی که بیش از همه نظر منو جلب کرده اینه که وقتی تو بیمارستان هیچی نداشتیم، مردم با همکاری هم تو دو روز برای ما ماسک دوختن. همه باید به هم کمک کنیم.
نمایشگاه در 25 ماه مه به روی عموم باز می شود. دولت چک نیز قانون استفاده اجباری از ماسک را لغو کرده است و مردم دیگر مجبور به پوشیدن ماسک در محیط بیرون از خانه نیستند، مگر در مواقع استفاده از وسایل نقلیه عمومی و یا در مکانهای عمومی شلوغ مانند موزه ها.
به دنبال بحران شیوع کرونا، شمار بسیاری از نیروی کار ایران و به طور خاص کارگران بیکار شدند. در همین رابطه محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مجلس گفته با شیوع کرونا رقم قابل توجهی در ایران در یکی دو ماه اخیر بیکار شدند و 750 هزار تن هم برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند. همراه بشیم محمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، آیا آمار دقیقی از شمار بیکاران ایران در دوره بحران کرونا منتشر شده؟
البته باید گفت که آماری که دقیق وسیق موجه و به هر حال قابل پذیرش عمومی باشه هنوز منتشر نشده و این البته مربوط میشه به شاید دو متغیر. یکی اینکه این بحران اینکه چطوری آغاز میشه، تأثیرش چطوریه بر مشاغل و اشتغال در ایران نامشخصه. از این که بگذاریم، مسئله این تا کی این بحران ادامه خواهد پیدا کرد و اینکه اثراتش به روی صنایع، اثرات کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت چقدر خواهد بود ناشناخته است. اما نظام آماری ایران هم البته دارای اشکال است. این نظام نارسا و دارای کاستی‌های فراوانیه. بعد حتی اگر از دستکاری سیاسی و امنیتی آمار بگذریم، این نظام آماری قادر نیست که دقایق این بیکاری رو به خوبی نشون بده. منتها اگر آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس عرضه کرده به عنوان تخمینی از میزان بیکاران که بین 2,800,000 تا 6,400,000 گفتن که بیکار میشود رو در نظر بگیریم، یک میانگینی از این، طبیعی است که این میزان بیکاری بسیار زیاد است. و البته بیاد بیاریم که پیش از اینم ما حدود 3,000,000 بیکار داشتیم، بنابراین ابعاد بیکاری تحت تاثیر کرونا بسیار گسترده است و البته نمیتوان گفت که این آمار ثابت باقی خواهد ماند به دلایلی که خدمت شما عرض کردم.
آقای علوی، بیکاری در شاغلین کدام رشته های اقتصادی و صنایع در این دوره شیوع کرونا افزایش یافته؟
اون چیزی که مشاهده شده و تجربه شده و همچنین بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشترین واحدهای اقتصادی و صنایعی که بیشتر از هر چیز دیگه دچار آسیب میشن همونا صنایع کوچک و متوسط هست و البته در بخش خدمات مثل بعضن واحدهای خرده فروشی، عمده فروشی، بخش حمل و نقل و گردشگری داخلی و خارجی. اما این بخش‌ها رو اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم می‌بینیم که پیش از این هم دارای بحران بودند و البته اینا شامل حمایت‌های حقوقی یا حتی مالی دولتی هم نبودند و از قضا این است که این بخش‌ها بیشترین شغل رو در این دوره گذشته آفریدن و در شرایط فعلی بیشترین آسیب رو هم همین مشاغل دیدن. بنابراین ابعاد بحران در این مشاغل که از حمایت رانت دولتی مثل شرکت‌های بزرگ هم بهره نمی‌برن بسیار گسترده است.
آقای علوی، یک نظام بیمه کارآمد چه شروطی رو باید داشته باشه و آیا بیمه بیکاری در ایران این شروط لازم رو دارا هست؟
خب اگر به مقایسه بیاندازیم، بپردازیم به مسئله شماری که درخواست بیمه بیکاری کردن و اون تخمینی که در مورد بیکاری از یک شکاف اساسی میبینیم، نشون میده که بیمه بیکاری در ایران حتی معلوم نیست که این کسانی که درخواست بیمه بیکاری دادن مورد به اصطلاح مرحمت قرار بگیرن، مورد شمول قرار بگیرن و چیزی نصیب اونها بشه. منتها اگر همین شکاف رو در نظر بگیریم، نشانه شکاف بزرگ است و نشان میده که بیمه بیکاری در ایران فراگیر نیست و یکی از نقاط ضعف بزرگمونه در مقایسه با بیمه‌های بیکاری در کشورهای پیشرفته. افسون بر این بیمه‌ها دولتی هستند و از رانت بهره میبرن، حال اینکه در کشورهای دیگه خودکفا هستند و سندیکاهای نیروی کار و نیروی کارگری اون رو اداره میکنن، شفافیت دارن، پاسخگو هستند و البته حمایت جامع و خوبی هم میکنن از نیروی کار، اما این شرایط در ایران فراهم نیست.
بسیار سپاسگزارم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. اما بازار مسکن ایران هم روزهای پرتب و تابی را تجربه می کند. ادامه روند صعودی قیمت اماکن مسکونی و اجاره بها صدای قوه مجریه و مقننه را هم در آورده و حالا بحث‌هایی درباره احتمال دریافت مالیات از مالکان اماکن مسکونی خالی مطرح شده. رویا ملکی گزارش می دهد.
70 متر دو خوابه 900، هیچی نداره، گذشته 100 تومن، ماهی 6,500,000.
اینجا تهران است، پایتختی که این روزها افزایش اجاره بهای خانه کابوسی شده برای نزدیک به نیمی از ساکنانش.
به جرأت میتونم بگم میزان اجاره بها 3 برابر شده.
قیمت‌های نجومی بدون هیچ مبنای قانونی.
سال گذشته قراردادش اینجا بسته شد با پول ودیعه 50,000,000 تومان و کرایه 2,000,000 تومان. نرخی که پیشنهاد کردن 100,000,000، 4,200,000 بود.
حالا انگار داد مستاجران به گوش دولت رسید و رئیس جمهوری ایران گفته دولت مصمم است که با برنامه‌ریزی این مشکل را به سرعت حل و فصل کند.
یعنی یک حرکت در جامعه ما هست، داره فشار میاره، فشار ناعادلانه به مردمی که یا مستأجر هستند یا در یه شرایطی هستند که میخوان خونه ای رو برای خودشون تهیه کنن.
اما کارشناسان مسکن خود دولت را یکی از عناصر اصلی این گرانی ها میدانند.
بخش مسکن کاملا رها شده توسط حاکمیت، یعنی اینکه هیچ مدل کنترلی، هیچ مدل نظارتی، هیچ مدل تلاشی در جهت ساماندهی بخش مسکن و بازار مسکن از ناحیه حاکمیت متأسفانه انجام نمیشه. همونجوری که
افزایش اجاره بها همراستا با روند روبه رشد قیمت خانه هاست. اردیبهشت ماه بود که بانک مرکزی ایران در گزارشی از بازار مسکن تهران اعلام کرد که متوسط قیمت مسکن در این شهر طی دو ماه اول سال 99 نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 35% افزایش داشته. این رقم رشد 3 برابری نسبت به سال 97 را نشان می‌دهد. البته این افزایش قیمت‌ها یک بار نبوده و سال‌هاست که قیمت مسکن میل پایین آمدن ندارد.
بر اساس مرکز آمار ایران از سال 74 تا سال 1394 قیمتش 104 برابر شده در ایران. 104 برابر یعنی بیش از 1000 و چند درصد.
تازه این ارقام مربوط به 3 سال پیش است. رقم‌هایی که گویا از دست دولت خارج است و نبض آن در دست کسانی است که از آنها به عنوان سلاطین مسکن یاد می‌شود.
ما 10,500,000 واحد مسکونی از سال 85 تا 95 گزارش شده که ساخته شده، ولی 2,400,000 تاش در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته. یعنی
افزایش قیمت خانه و اجاره بها تنها به تهران محدود نمی شود. آنقدر شور شده که حسین مددی دادستان عمومی و انقلاب کرج از ورود دستگاه قضا به وضعیت بازار مسکن و اجاره خبر داد و دولت گرفتن مالیات از صاحبان خانه های خالی را در دست اجرا دارد. اما آیا این طرح ها و اهرم های فشار سقفی بر سر مستاجران ایران می شود؟ رویا ملکی، رادیو فردا.
نخست وزیر استرالیا میگوید این کشور هدف حمله‌های گسترده سایبری قرار گرفته که منشأ آنها دولتی است. اسکات موریسون بدون نام بردن از کشوری گفت که تعداد دولت‌هایی که توانایی انجام چنین کاری را دارند زیاد نیست. این حملات سایبری سطوح گسترده‌ای از جمله سازمان‌های دولتی و سیاسی استرالیا را هدف قرار داده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
استرالیا هدف حمله‌های گسترده سایبری یک کشور دیگر قرار گرفته. خبری که اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا به شهروندان این کشور درباره آن هشدار داد.
بر اساس اطلاعاتی که از سوی کارشناسان سایبری به من داده شده، در حال حاضر سازمان‌های استرالیایی تحت حمله‌های گسترده از سوی یک منبع دولتی هستند. این حمله ها سطوح مختلفی شامل همه بخش های دولتی، صنعت، سازمان های سیاسی و بخش های آموزش و بهداشت و خدمات ضروری را هدف قرار داده.
بر اساس تحقیقات کارشناسان سایبری استرالیا، حمله های سایبری با چنین ماهیت و ابعادی تنها می تواند از سوی دولت ها سازماندهی و انجام شود. نخست وزیر استرالیا اما از هیچ کشوری نام نبرد و گفت که تاکنون حریم داده های شخصی در ابعاد گسترده نقض نشده.
دولت استرالیا به طور علنی این حمله ها را به کسی نسبت نخواهد داد، اما ما کاملا اطمینان داریم که از سوی یک بازیگر دولتی انجام گرفته و بیشتر از این نمیتوانیم اطلاعاتی بدهیم.
چین، روسیه، ایران، اسرائیل و کره شمالی از جمله کشورهایی هستند که متهمند علیه کشورهای دیگر دست به حمله های سایبری میزنند. رسانه های بین المللی اما در مورد حمله های سایبری به استرالیا انگشت اتهام را به سوی چین نشانه رفتند. دلیلش هم به تیرگی روابط چین و استرالیا در ماه‌های اخیر مربوط می شود. در اردیبهشت ماه سال جاری شماری از کشورها از جمله استرالیا و آمریکا خواستار تحقیقات مستقل در مورد منشأ شیوع ویروس کرونا در چین شدند. این کشورها پکن را متهم کردند که اطلاعات در خصوص شیوع ویروس کرونا را مخفی کرده است. پس از این درخواست، چین دست به یک سری اقدامات تنبیهی علیه استرالیا زد. پکن تعرفه‌های سنگینی بر واردات جو از استرالیا وضع کرد و واردات گوشت گاو از این کشور به چین متوقف شد. چین از شهروندانش هم خواست تا به دلیل آنچه ناامنی اعلام کرد از سفر به استرالیا پرهیز کنند. 2 سال پیش هم استرالیا فعالیت شرکت چینی هواوی در پروژه نصب 5 شبکه تلفن همراه استرالیا را ممنوع کرد. اقدامی که به گفته شماری از مقام‌های پیشین استرالیا حمله‌های سایبری علیه این کشور را در پی داشت. وزارت خارجه چین اما روز جمعه اتهام دست داشتن در حملات سایبری اخیر را رد کرده و گفته که اساساً مخالف این نوع حمله هاست.
چین به عنوان مدافع امنیت سایبری خودش قربانی این حملاته. ما مخالف هر گونه حمله سایبری هستیم و مواضعمون تو این زمینه مشخصه.
کشور استرالیا در سالهای اخیر با حمله‌های سایبری بیگانه نبوده. سال گذشته اطلاعات مربوط به دانشجویان و اساتید دانشگاه ملی این کشور به همراه نتایج تحقیقات آکادمیک این دانشگاه هک شد. در اواخر سال گذشته و در آستانه انتخابات پارلمانی استرالیا، شبکه کامپیوتری مجلس استرالیا و احزاب سیاسی این کشور هدف حمله‌های سایبری قرار گرفت. در آن زمان هم اعلام شد که هکرهای دولتی پشت این حمله ها قرار دارند و رسانه ها چین را عامل این حمله ها دانستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
مورد داشته باشیم بر مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد در گزارشی به عنوان چه شد کرونا باز هم برگشت خبر داده که شمار جانباختگان در همه استان‌ها افزایش پیدا کرده. جانباختگانی که بیماری زمینه‌ای ندارن، پیشتر هیچ بیماری نداشتن، به ناگهان به کرونا مبتلا میشن، راهی بیمارستان میشن و جان خودشون رو از دست میدن. همینطور نوشته که ابتلای شدید هم در همه استان‌ها، در تمام استان‌ها سبب شده که وزارت بهداشت نگران بشه، نگرانی جدی داشته باشه از پیامدها و روزهای آینده، وضعیت بحرانی‌تری برای تمام مناطقی کشور پیش بینی بکنه. اشاره کرده روزنامه اعتماد به روش‌ها و برنامه‌های دولت و ستاد ملی مدیریت کرونا برای مقابله با شیوع و ابتلا و مرگ و میر ناشی از این ویروس. نوشته که ابتدا اعلام شد که فاصله گذاری اجتماعی انجام خواهد شد. در زمان تعطیلات عید دولت خواست با یک تیر به دو نشان بزنه، گفت حالا تعطیلات یک سری محدودیت هم اعمال می‌کنیم. بعد از تعطیلات بازگشایی ها رو آقای روحانی خودش به طور رسمی اعلام کرد، از 23 فروردین در استان ها، بعد در آخر فروردین در تمام استان ها از جمله پایتخت و استان تهران هم بازگشایی ها انجام شد. بقیه بازگشایی ها هم حتی مشاغل پر ریسک هم در روزهای بعد از اون در اردیبهشت انجام شد. حالا در اون زمان اعلام شد که فاصله گذاری هوشمند میتونه مهار بکنه شیوع و ابتلا به کرونا رو. روزنامه اعتماد نوشته حالا این اتفاق نیفتاده، همه استان‌ها بار دیگر درگیر شدن. حالا دولت میگه که ما از روش فاصله گذاری پویا استفاده میکنیم که از روز شنبه قرار شد در استان‌های مختلف اجرا بشه. فاصله گذاری پویا به نوشته این روزنامه و به گفته مقام‌های رسمی از جمله آقای روحانی و ستاد ملی مدیریت کرونا به معنای این هست که هر منطقه و استانی به ویژه این اختیار رو داره که خودش درباره خودش متناسب با نسبت شیوع کرونا، نسبت مرگ و میر، نسبت ابتلا برنامه‌ریزی بکنه و تصمیماتی اجرا کنه. اگر قرار است تصمیمات به نسبت سختگیرانه‌تری اعمال بشه، اون تصمیمات رو اجرا کنه. اگر چه خود آقای روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا به صراحت اعلام کرد که قرار نیست هیچ گونه محدودیت، تعطیلی یا از این قبیل برنامه‌ها اجرا بشه، گفت تمام هدف این هست از این سختگیری‌ها که مردم بیشتر پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنند. در روزنامه صبح ساحل که در استان هرمزگان و در شهر بندرعباس منتشر میشه، نامه 300 پزشک خطاب به استاندار هرمزگان رو چاپ کردن. این روزنامه چاپ کرده و نوشته که هرمزگان باید 2 هفته قرنطینه بشه، ماسک اجباری بشه، محدودیت‌های بسیار زیادی اعمال بشه تا بشه وضعیت شیوع و ابتلا و همچنین مرگ و میر رو به افزایش در استان هرمزگان رو کنترل کرد. نکته مهم این نامه اونجایی است که تاکید کردن اون روزی که رئیس دولت اعلام کرد که وضعیت هرمزگان به لحاظ شیوع کرونا سفید است، مقدمه روزگار سیاهی بوده که اکنون گریبانگیر مردم استان هرمزگان شده. این بخشی از نامه 300 پزشک هست خطاب به استاندار هرمزگان. و روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، راهکار دولت رو خلاصه کرده، در لوگوی خودش آورده، کار خلاقانه است، اما همین تمام جوهره سیاست و برنامه دولت هست. ماسک بزنن مردم و برن فعالیت کنن، اگر کرونا گرفتن، اگر مشکل دیگری براشون پیش آمد، دولت برنامه خاصی برای حمایت از مردم یا برنامه ویژه‌ای برای جلوگیری از مهار کرونا نداره، همه بار این بیماری رو منتقل میکنه به بیمارستان‌ها، کادرهای پزشکی و درمانی، و تنها حفاظت مردم همین ماسک و دستکش است.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.